کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام و درود شنوندگان و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوق افغانستان الصو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم و برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی کشور کارایی کثرت‌گرایی را در افغانستان و بررسی می‌گیریم. کثرت‌گرایی اخلاقی چیست؟ کارایی کثرت‌گرایی اخلاقی در افغانستان چی می باشد؟ نقش کثرت‌گرایی اخلاقی در ایجاد و ترویج هنجارهای مدارا در افغانستان چگونه است؟ چگونه است کثرت‌گرایی اخلاقی در راستای حل منازعات و رسیدن به صلح اجتماعی در افغانستان بهره‌مند شد؟ این سوالات را با مهمان برنامه به کنکاش می گیرم. مهمان من در این برنامه جناب دکتر محمد وحید بینیش، رئیس پیشین دانشگاه خاتم النبیین و از نخبگان علمی کشور است. جناب دکتر بینیش، خوش آمدید به برنامه کثرت‌گرایی افغانستان. سلام علیکم. جناب آقای دکتر، به نظر شما کثرت‌گرایی چی هست؟ اگر گزار به کثرت‌گرایی داشته باشیم، اصلا کثرت‌گرایی چی هست؟ آیا در افغانستان، در جامعه افغانستان، شما جامعه را که بررسی میکنید، ماهیت جامعه افغانستان با کثرت‌گرایی سازگاری دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما همکارانتان از برنامه خوبتان. کثرت‌گرایی باید یک مقداری با احتیاط هم صحبت بکنیم که ما در بخش مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و دینی حداقل با سرتیکای قائل شد. کثرت‌گرایی در بحث‌های اجتماعی به معنای اینه که پذیرش ارزش‌ها و ایده‌ها و باورهای دیگران و احترام گذاشتن به اون و هدایت جامعه به سمت وفاق و همدلی و همپذیری بر مبنای همین پذیرش. همپذیری وقتی در باورهای دیگران و احترام به ارزش‌های دیگران و نگاه مثبت به عرف و عنعنات و سنن دیگران خودی زمینه همپذیری در جامعه فراهم است. البته در باور دینی کثرت‌گرایی مورد اشکالات واقع شده، خاطر اینکه اگر انسان‌ها به چند دین باور داشته باشند خب اعتقادشان خدشه‌دار میشه، ولی روشن فکران و نواندیشان دینی هم اعتقادشان بر اینه که احترام و تقدس هر دین برای هر فردی که به اون باور داره خب هم لازم است و هم ضروری، ولی احترام به ادیان دیگران، احترام به باورهای دیگران باز خودش یک بحث است که مورد قبول همه هست و این نشانه اینه که یک جامعه سالم و یک اجتماع با فضیلت بر اساس احترام به باورها و ارزش‌های دیگران شکل می‌گیرد. از این جهت می‌تونیم کثرت‌گرایی را به عنوان یک راه همدلی، همیاری و همپذیری در جامعه امروزی مطرح کنیم و در بسیاری از موارد اتفاق نظرها هست، حتی در مسائل دینی هم عرض کردم که بسیاری اعتقاد دارن که ما بسیاری از فضایل هم میتونیم از دیگران بپذیریم. بخاطر این شاید یک فضیلت نزد ما خیلی برجسته باشه ولی یک جامعه دیگه به اون توجهش کمتر باشه، ولی یک فضیلت رو اونا برجسته میدارن که ما توجه اون خوب احترام اون برای ما واجبه. این که یک چیز مطلق در همه جا ساری و جاری باشه کم پیدا میشه. دیگه نگاه پلورال و نگاه کثرت‌گرا شاید بتونیم جامعه را به سمت پیشرفت و همدلی دهنمون.
تشکر جناب استاد. تبیین شماست کثرت‌گرایی اخلاقی چی هست؟ یعنی کثرت‌گرایی اخلاقی چی هست؟ و چرا کثرت‌گرایی اخلاقی در میان انواع کثرت‌گرایی شکل گرفته؟
کثرت‌گرایی اخلاقی هم در مبنای تعریف کردیم می‌بینید در حقیقت اونمون ارزش هایی است که در جوامع مختلف و در بین انسان های مختلف ما می‌بینیم. حالا ما نمونه فضیلت اخلاقی بگذاریم یا باور اخلاقی بگذاریم یا ارزش اخلاقی بگذاریم، به هر صورت عده اعتقادشان بر اینه که ارزش ها در همه جوامع یکسان، خوبی در همه جوامع خوبی است، بدی هم در همه جوامع بدی است. ولی این گفتار خیلی شاید در کل صدق کنه، وقتی اگر نگاه ما خیلی سیاه و سفید باشه، ولی اگر شما یک کمی از این قضیه بتوانیم رنگی تر ببینیم، ببینیم که ولی در بسیاری از جوامع ارزش ها درسته که ارزش هست ولی نسبی است. بذار اینجا بحث نسبیت پیش میاد. تکثرگرایی باز اون که شما فرمودین با نسبیت های یکیست، بعضی ها در غرب یکی گرفتن، گفتن نسبیت و تکثرگرایی هر دوش یک چیز، تفاوتی نداره. اما در دیدگاه درست شاید ما بتونیم بگیم که نسبی‌گرایی یا نسبیت یکی از ارکان یا یکی از مؤلفه های تکثرگرایی است، کل تکثرگرایی نیست. لذا نسبیت ها را باز تقسیم بندی هایی کردن که حالا اینجا شاید جاش نباشه، ولی تکثرگرایی اخلاقی به هر صورت معنایش اینه که ما فضیلت ها و ارزش هایی که در جامعه هست سعی کنیم به همه اینها نگاه مثبت داشته باشیم و احترام بگذاریم و اونهایی که با ما نزدیکن همخوانی بیشتر دارن، مورد همدلی بیشتر قرار میگیرن و میتونیم به مبنای اون یک تفکر جمعی، یک نگاه مثبت را شکل بدیم تا جامعه را به سمت صلح و همدلی و همفکری بشونیم.
اونم استاد، کارایی کثرت‌گرایی اخلاقی را در افغانستان چگونه میبینین با توجه به تعدد قوم‌ها و تعدد زبان‌ها، همچنان تعدد فرهنگی در افغانستان وجود داره؟ چگونه کثرت‌گرایی اخلاقی موجب مدارا و همدیگر پذیری در افغانستان شده میتونه؟
به نظر میرسه خیلی کارایی داره، به دلیل اینکه ما اول باید بیاییم اخلاق در بین چیزی که شما فرمودین جامعه متکثر خود یک بار یک تعریف دقیق بکنیم. یعنی پدیده های بسیار خوب در انعنات و عرف جامعه ما هست، جامعه قومی ما، اقوام مختلف، گروه های مختلف قومی سنت ها و آدابی دارن که این سنت ها و آداب و فضیلت ها و ارزش های بسیار خوبه میتونه تبیین شود، تبدیل شود و برای دیگران هم الگو باشه. لذا به نظر میرسه که قدم اول ما تلاش بکنیم که اون پوینت های مثبت یا اون برای شما کثرت‌گرایی اخلاقی اگر تعبیر درست باشه، این ما بتونیم در جوامع مختلف شناسایی بکنیم، مطالعه عمیق روش بکنیم و اینها رو ببینیم که واقعا در جامعه چه کاربردی دارن. خب شما در یک جامعه یک ارزش هست که یک جامعه دیگه از اون بی‌خبره، درسته؟ یا یک فضیلتی بسیار خوبی هست که میتونه انسانها رو به هم همدل بسازه، نزدیک بسازه، ولی یک قوم دیگه از اون اطلاع ندارن. لذا به نظر میرسه که ما در قدم اول سعی کنیم که این ارزش ها و این باورها و این سنت ها و این آداب و رسومی که در اقوام مختلف و قشرهای مختلف جامعه ما هست یک بار یک مطالعه عمیق صورت بگیره کارشناسانه، بعد بریم دنبال این که خب این پدیده ها رو در سطح کلان ملی چگونه میتونیم تبیین بکنیم و در یک تفکر جامعی که در اون هم کثرت‌گرایی اخلاقی جایگاهش برجسته باشن هم وفاق ملی شکل بگیره. میتونه واقعا به نظر من خیلی هم مفید است. مثلا یک قومی شما تصور کنید که در شجاعت خیلی نام یا در سخاوت، ما بین خود ما در جامعه ما مردمانی داریم بسیار مهمان نواز، بسیار مردمانی سخی به تعبیر وطنی خودمون، و این سخاوت یک فضیلت دیگه، یک ارزش. خب اونا چی کار کردن در این سخاوت؟ چی میکانیزم های رو پیش میگیرن که به نام سخاوت شهره شدن؟ سخاوت تنها در پهن کردن سفره بسیار رنگی نیست، سخاوت میتونه در بخشش های معنوی هم باشه، در عملکردهای بسیار مثبت اخلاقی هم باشه. بذار این سخاوت ها رو ما باید شناسایی بکنیم، ارزش اون قوم دیگر هم شناسایی بکنیم، بعد بریم بر اینها یک جنبندی بکنیم که اینها چقدر میتونه در کل جامعه هم پذیر بکنیم. به نظر من این یک کاری که میگم است، شما به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی واقعا میتونید در این زمینه همین مؤسسات دانشگاه ها ما متاسفانه برای یکی از مشکلات ما این است که مطالبی که در دانشگاه های ما تدریس میشه همه اون درس هایی است که از غرب آمده و بیشتر با آموزه های غربی سر کار داره، لذا کاربردش در جامعه ما بسیار کم. دموکراسی ما به عنوان یک ارزش غربی میشناسیم، ارزش آمریکایی میشناسیم، در حالی که ما دموکراسی های متفاوت داریم. امروز هند شاید یکی از موفق ترین دموکراسی های دنیا رو داره. شاید جامعه ما اگر دقیق مطالعه کنیم عناصر و مؤلفه های بسیار زیبایی از دموکراسی داره. خود اسلام شما الان شورا یکی از مفاهیم بسیار کلیدی است که دانشمندان اسلامی مثل ماوردی، مثل آقای کرزاوی و دیگران تاکید دارن که میتونیم ما بر اساس شورا دموکراسی وضع کنیم در جامعه. الان لازم نیست که ما از غرب خوندم، خود غرب هم وقتی شما ببینید دموکراسی آمریکایی با دموکراسی اروپاییش متفاوت و تجویزهای هم که میکنن، لذا این شیوه بحث ها به نظر من باید طوری باشه که قدم، یعنی ما چند مرحله بکنیم. مرحله اول دنبال یک مطالعات عمیق بریم. مطالعه متاسفان صورت نگرفته، یعنی ما مؤسسات تحقیقاتی نداریم.
یعنی نگاه شما این است که بین مصداق های از کثرت گرایی اخلاقی در جامعه افغانستان وجود دارد در درون اقوام مختلف، پیوند های اساسی و لازم ایجاد کنیم بعد از مطالعات عمیق
کاملا دقیق.
و شما نقش اتاقهای فکری مثل ایلسو و همچنان فانتون ها را در نهادینه سازی این گونه روی کرد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خیلی من عرض معنی می‌فرمایم شما دقیق ببینید، من عرض می‌ده که نهادهای علمی یکی از چیزهایی که الان در نهادهای علمی و هم آمده در بحث‌های تضمین کیفیت اینا اینه که چقدر با جامعه در ارتباط، پیوند اجتماعی نهاد علمی چقدر است. غرب بیشتر مسئله ای را که مطرح کرد پیوند صنعت و بازار مطرح کرد، همه چیز چون تجاری میبینه، همه چیز چون مادی میبینه. اونا گفتن که ما فناوری را میاریم به دلیل اینکه همه حتی علوم انسانی را فیزیکی و مادی کنیم، حقوق به عنوان یک کالا و ابزار تبلیغاتی مطرح کنیم، جامعه شناسی همین سیاست تبلیغاتی میکنیم. اما ما زمین پول کار بد یا نیست، در یک حد معقولش بالاخره کارآفرینی در همه رشته ها چیز خوب است، نه تنها در بحث های فیزیکی و مادی، در علوم انسانی هم خیلی کاربرد داره. حقوق شما کارآفرینی بسازید، کارآفرینی بسازید، خیلی کار درست است. ولی ما میگیم زمین که اون بحث ما داریم، نگاه ما به عنوان یک جامعه اسلامی نگاه مادی تنها نیست، نگاه اخلاقی و معنوی هم هست. در این نگاه اخلاقی ما پیوندهای عمیق بر اساس اخلاق و معنویت میتونیم ایجاد کنیم تا مسائل مادی. بذار می فرمایی شما دقیق، شاید از صحبت من دقیق تر بود که ما مصداق این اخلاق و نمونه های اخلاقی رو در جوامع خود ببینیم، پیدا کنیم. چرا؟ دلیلش هم اینکه تا حالا کار نشده. ما متاسفانه یک جامعه هستیم که مبنای کارهای علمی ما تا حالا شفاهی بوده، مکتوب نبوده. ما الان یک قرن اخیر اگر بررسی بکنید، ما چند تا کتاب منتشر کردیم، چند تا مقاله علمی منتشر کردیم، چقدر نهادهای علمی ما کارهای عمومی کردن. درسته؟ حالا این اواخر یک تعداد کارهای خوب شده، پایان‌نامه‌های تحصیلی نوشته شده، انصافاً کارهای، ولی همین که ما بریم به این سمت و این مسائل بسیار دقیق معنویت در جوامع بومی خود، اخلاق در جوامع بومی خود و ارزش‌ها در جوامع بومی خود بررسی بکنیم، بعد بیایم اینها رو با هم تطبیق بکنیم و بتونیم یک مجموعه یا یک سیستم منظم از پلورالیسم اخلاقی بسازیم. ضمن اینکه میتونیم ما بعداً این شما این مصداقا رو بریم در سطح کلان عملیاتی بکنیم، در سطح جامعه.
تشکر جناب استاد. با توجه به صحبت‌های شما مطرح کردیم، پس از کثرت‌گرایی اخلاقی چگونه میتونیم که در ترویج هنجارهای مدارا و همدیگر پذیری در افغانستان بهره مند شویم؟
این هم بحث خوبه. اتفاقا ببینیم ما دو تا مفهوم داریم، یکی ارزش ها، یکی هنجار ها. ارزش ها رو باید ما پیدا بکنیم. درسته؟ ارزش ها رو ما مطالعه که می کنیم بگردیم، بسیار ارزش های خوب بومی داریم. واقعا همه مردم افغانستان، مردم صلح طلب، مردم برخلاف اون تبلیغات دروغی که در مورد ما شده، ما هیچ وقت جنگ نمی کنیم. کار ما جنگ نیست، کار ما خشونت نیست، کار ما زندگی آرام است. در دنیا شما اگر بگید قانع ترین مردم در دنیا کدام، میگن افغان ها. درسته؟ ضمن این که مردم قانع هستند، ضمن این که مردم صلح دوست هستند، ضمن این که مردم با احترام و با اخلاق هستند، این اخلاق میتونه یک مبنا بره ما ارزش های ما باشه. بعد این اگر ما مجموعه این اخلاق رو بیاریم، بعد ما میتونیم به هنجار تبدیل کنیم، یعنی قاعده مند بسازیم، بخواییم که حقوقیش بسازیم. این هنجارها میتونه که واقعا جامعه رو به سمت همپذیری هم ببره و هم محکم بسازه. یعنی از دهان وفاق شما اگر تنها ارزش باشه، وفاق میایه ولی خیلی محکم نمیه. ولی اگر این هنجاری ساختید، قاعده مند ساختید، اونجا شما میتونید که مسائل ارزش های بسیار والا رو به هنجار تبدیل بکنید، جامعه بره به سمت همدلی، همفکری نهادی نشوه، که اگر مردم احساس کنن که پشتش عقابه هست، پشتش ثوابه هست، درست پشت قضیه در حقیقت پاداش هست، لذا این مدارا رو بیشتر میسازد، نه اینکه کمتر بسازد. اون چیزی که شما فرمودین، هر چقدر قاعده مند باشه، جامعه به سمت مدارا و به سمت همدلی بیشتر میشه. هر چقدر اگر ما رها کنیم ارزش ها، درسته؟ خب در جامعه طبیعی هم از بسیاری از ارزش ها سوء استفاده میکنن. لذا باید نهادهای حقوقی ارزش هایی که در جامعه میبینن تبدیل کنن به هنجارها و قاعده مندی رو برای اون ترسیم کنن، توصیف کنن. و اتفاقا در نظریه های بسیار جالب هم است که یکی از مسائل بسیار مهم همپذیری، قاعده مند کردن ارزش هاست و این باید نهادهای حقوقی این کار رو بدی پیشون گفته شده. لذا بعضی ها گفتن که خب در بسیار جامعه ابتدای دین این کار رو میکنه، ادیان با توجه به اون خاصیت ایدئولوژیکشان و پایبندی مردم به بحث‌های ایدئولوژیکی، بایدها و نبایدها خود به خود به اون تن میدن. ولی وقتی که شما این رو بیاین از حالت مبنای همون دین تبدیل کنین به یک هنجار حقوقی مدنی، این هم میتونه کارساز باشه برای جامعه، چون هم پشتوانش قوی است دین است و هم در جامعه میتونه خودش به خوبی به عنوان یک ارزش والا نشان بده و همدیگه رو بیشتر کنه. من تصوری میره که مردم در جامعه ما حرکتشان به سوی مدارا و همدلی خیلی بیشتر است. همین کشورهای همسایه ما که می‌بینیم واقعیتش آدم وقتی نگاه می‌کنه اقوام در جامعه ما خیلی راحت می‌تونن کنار هم زندگی کنن. اونطور متاسفانه خب چند دلیلی که این عامل به کندی مواجه است یا نمی‌تونیم خوبش استفاده کنیم. یکی خب مسئله سواد است متاسفانه در کشور ما خیلی پایین. مشکل بیسوادی، مشکل حالا نام شاید هرچی کنیم سوء استفاده دی میشه. دومی که متاسفانه نگاه کشورها با ما یک نگاه ظاهرش خیلی دلسوزانه است ولی درونش خصمانه است متاسفانه. تا جایی که میبینیم همه دنبال منافع خودشان هستن طبیعی است ولی این منافع یک طرفه میخواهیم. این منافع بسیاری اینا در اختلاف ما میبینند، در اون بدبختی ما میبینند. و از این جهت است که ما را با تبلیغات بسیار دروغین به عنوان انسانهای جنگجو و انسانهای شرور و انسانهای تشویق میکنند. دیدیم روز در هر کجای دنیا که شما بینید افغانی به عنوان یک انسان جنگجو و یک انسان خشونت طلب و یک انسان شرور بهش نگاه میشه. چرا؟ چون تبلیغات متاسفانه هم همسایه های ما و هم بیگانگان میکنن، در حالی که ما زمینه های مدارا در ما من تصورم این خیلی بیشتر. ما الان نگاهی که در این جامعه داریم هیچ کشوری نیست به اندازه این کشور که مذاهب مختلف خیلی راحت با هم زندگی میکنن.
شکر جناب استاد، با توجه به مصداق های عینی که شما از جامعه افغانستان ارائه کردید، عملا ما در یک جامعه کثرت‌گرا زندگی میکنیم، اما با توجه به بعضی سهل‌انگاری ها و بعضی چالش هایی که در جامعه وجود دارن هنوز این ارزش ها هنجارمند نشده. پس در جامعه در حال گذار مثل افغانستان، در شرایط فعلی کشور که جامعه در حال گذار هست، چگونه میتونیم که ارزش ها را هنجارمند بسازیم و مسئولیت به عهده کی هست؟
خب مسئولیت مشخصه دیگه. مسئولیت هنجارمند ساختن جامعه نهادهای دینی هستند، نهادهای علمی هستند، مراکز تحقیقاتی هستند و اون چیزی که در سطح کلانترش اسلام به همه تبلیغ میکنه، یعنی امر به معروف و نهی عن منکر وظیفه همه است. منطقه همه مردم وقتی که بدانن که به امر به معروف چیست، پس اون وظیفه خطیرتر برمیگرده به علما، دانشمندان، مراکز علمی که توجه بسازن، کار کنن، کارهای علمی صورت بگیره. ما واقعیتش اینه که در سطح بدنی بالا اگر کار زیاد بکنیم، سطح پایین آگاه نسازیم، باز خودش مشکلات خلق میکنیم. لذا من به نظر میرسم ما یک عزم ملی نیاز داریم برای باسواد ساختن مردم کشور. یعنی ما در این قسمت یک نهضت باید ایجاد شده، یک حالا اگر نامش خیلی جز نگیریم که انقلاب بگیریم، حداقل یک حرکت بسیار وسیعه که حتی اگر شده که مراکز دانشگاهی، مراکز علمی و نهادهای پژوهشی و مراکز دینی، یعنی همه با هم همگام حرکت کنن، جا داره. سرمایه گذاری کلانی میخواد تا مردم سواد یاد میگیرن و مردم با کتاب و با خواندن و با خودشان به آگاهی نرسن و خودشان تفکر نکنن، یقینا هم بیگانگان متاسفانه خرابکاری میکنن، هم جهالت در جامعه ما میبینید که روز به روز جامعه رو وقت میبرند. هستن کسانی در همه جامعه هم هستن در بین ملت که مشکلات زیادی رو میافرینن. از این جهت همه مسئولیت داریم ولی نهادهای دینی و نهادهای علمی مسئولیتشون فتیل دارن.
شکر جناب استاد، با توجه به نگاه کشورها که به افغانستان وجود دارن، صحبتهای شما مطرح کرده متاسفانه بعضی کشورها نگاهشون منفی هست به افغانستان، چگونه میتوانیم این نگاه های منفی را تبدیل به نگاه مثبت کنیم تا به جای نسل خشونت پرور و جنگجو به عنوان مردمان صاحبان مدارا و نسل همدیگر پذیری در سطح جهان معرفی شیم؟ چی راهکار شما پیشنهاد؟
راهکار ما اینه، بازم برمیگردیم به این بحث خودآگاهی و بحث علم پروری، دانش پروری و در حقیقت خودسازی و خودکفایی علمی ما تا این قسمت نداشته باشیم که دست دیگران در جامعه ما باز است و اونها دنبال اهداف خود هستن. حالا ما 100% نمیگیم که همه نیت بد دارن، ولی طبیعتاً وقتی در یک جامعه که از علم و دانش بهره کم داره دیگران وقتی میان وسوسه میشن برای سودجویی و برای سوء استفاده های این جامعه، باید خودش یک نهضت علمی را شروع بکنه. دانشگاه های ما، مکاتب ما، مدارس دینی ما، مراکز تحقیقاتی ما واقعا نیاز بسیار شدیده که ما به یک تفکر و اندیشه درسته که مفهوم استقلال کشور دقیق برامون روشن باشه، مفهوم آزادی کاملا روشن باشه، مفهوم عدالت مردم ما به دقیق بدانن چه هست. اینها را اگر دقیق بدانن تا پای جان از اشتفا میکنن. ما امروز متاسفانه بسیاری این مفهوم برای مردم خیلی دقیق نیست. شما در این خبر دیدین با $10 رای فروخته میشه، در حالی که رای به مسابقه قطره خون انسان مثلا قطره خون خود کسی لازمه که خون خود راحت به $10 بفروشه و یا به یک مهمانی بفروشه، ولی سوء استفادگرها همین کار کردن، در رای مردم با مهمانی و با دلار و با همین ها خریدن، رای مردم رو دزدیدن و جامعه رو به جهالت نگه داشتن و امروز بعد ما که متاسفانه همین. از این جهت من تصورم این تا این قدم مثبت همه ما، همه کسان درس خوانده، حالا نمیگم روشن فکر، نمیگم خیلی سطح بالا، همه کسایی که درس خواندن از عرق جبین همین ملت، از تلاش دهقان و زحمتکش همین ملت تونستن به یک جای برسن، وظیفه دارن که کارو بکنن، دیگران رو بیاموزنن، شروع کنیم. یعنی یک برنامه شما به خصوص نهادهای تحقیقاتی واقعا در این قسمت هم مسئولیت دارن، هم میتونن کاری بسیار دقیق بکنن، طرح ارائه بدن که چطور میتونیم ما جامعه رو به سمت یک خودکفایی علمی برسونیم. درسته؟ حال نمیخواید مثلا یک بارگی ولی یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت، طویل المدت، حداقل 10 ساله طراحی کنیم. تصور ما این باشه که انشاءالله در 10 سال آینده کشور ما از 70% بی‌سوادی میرسه در 5%. 95% ما اگر با سواد شد ما از کشورهای همسایه هیچ کم نمیم. همه چیز داریم. کامو وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که افغانستان ثروتمندترین کشور دنیاست با فقیرترین مردم دنیا. چرا تو باشه؟ برسن؟ چی خود باید برسن؟
با این آخرین سوال جناب استاد و جنبندی برنامه امروزی، چگونه است کثرت‌گرایی اخلاقی در حل منازعات و چالش‌ها در افغانستان استفاده کنیم تا به صلح اجتماعی و مدارا دست یابیم؟
ببینید کثرت‌گرایی اخلاقی عرض کرده و اینه که ما هم دیگر پذیری داشته باشیم، ارزش‌های دیگران احترام بگذاریم و با دید مثبت به ارزش‌هایی که می‌دانه هم پذیری و ساختار یک جامعه موفق شکل بدن در کنار هم اونا رو به کار بگیریم. لذا تحمل، مدارا، خوشبرخوردی، خوشرویی در حقیقت اون چیزی که قرآن بر ما بسیار با صراحت گفته که پیامبر وظیفش دعوت است نه سلطه بر انسان ها. ادعو الی سبیل ربک، بعد میگه بالحکمه، با عقل، با خرد ورزی، و الموعظه الحسنه، با زبان نیکو. بعد گفت تو اگر اینم نشد کسان آمدن با تو مجادله کردن و بگو جادل هم بالتی هی احسن، اونجا هم دیگه تندروی نکنیم. ما در قرآن بارها دیدیم که آیات بسیار داریم به پیغمبر خطاب میگنن انت مذکر لست علیهم به مسیدر، مثلا تو فقط تذکر دهنده هستی. اگر زبان نیکو باشه، اگر منش نیکو باشه، اگر رفتار نیکو باشه، اگر اخلاق نیکو باشه، این جامعه خود به خود میگه مثلا دهم دیدیم. ولی اگر تفکر این باشه که حرف من فقط باید به کرسی بنشینم، حرفای دیگر همه غلط، اون تفکرات افراطی که گروه های افراطی متاسفانه دارن، حرف ما رو کس نپذیرفت گردنش باید زده شد. یک وقت جامعه مثلا تنبیلی نمیره غیر از خشونت، غیر از نفاق، غیر از جدایی. لذا ما باید به این سمت حرکت کنیم، اونم بر اساس اصول دین خود. چیزی اضافه نمیگیم. دین به ما یاد داده، پیامبر رفتارش به ما یاد داده، بزرگان دین یاد دادن که اخلاق نیکو بهترین کاری است که ما را به همدلی میرسانه. و این اخلاق وقتی میشه نیکو باشه که ما ارزش های دیگران هم بپذیریم، اون را احترام بدیم.
تشکر جناب دکتر وحید بینیش، رئیس پیشین دانشگاه خاتم النبیین و رهبری بورد ماستری دانشگاه، از حضور شما در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان، از اینی که به مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان تشریف آوردین، یک جان سپاس.
تشکر از شما، انشالله موفق باشید.
بینندگان و همراهان گرامی برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان، به پایان یکی دیگر از این برنامه ها رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. موفق و سلامت باشید.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.